پایندم مولد را بار استخانی به دست سر و بلا و شورگیم جایام بیخزانی آخ توفیقم بهره ندیبی جغلگی جوانی هگر جان خفدا کبم کس قدری من نزانی بی حقوق و بی غریب قراری جد از آخ ملی من جان نلعلم دایم لب اهل سازم و آدم نادر را شرعی بومی همرازم مجنون لمین بی عذاب عشق من بی اندازم مومن الله کند روز نه روزه و نمازه نه درگاه خداوند خونه کاری بجد استی ای جعفر قولی اله چه عمر من بویو تماما ای جعفر قولی اله چه عمر من بویو تماما آخ من که تو فایده نکبی بجز که بومون بدغمان لشنی بعد اقبالان و جایب کلامان نکم که جواب دلم از لیوم القیامان لدرگاه خدا دم شرم ساری بجد استیم
دوستان موسیقی زیبایی رو شنیدیم از منطقه خراسان و من یادآور میشم که به شبکه گفتگو و برنامه آهوانه گوش میدهید. جناب آقای سعیدی توضیح بدید راجع به موسیقی که پخش شد و راجع به صحبتهایی که با استاد داشتیم.
بهتی که پخش شد از استاد حاج حسین یگانه
بله
روحشون شاد پدر استاد محمدی یگانه هستن که تلفنی با ایشون صحبت کردیم و دعوت ما رو پذیرفتن. استاد محمدی یگانه اولین مدرسی بودند که این ساز رو به صورت آموزشگاهی تدریس کردند. این ساز خانه شاگردی می شد.
بله.
قبلن.
بله.
یا پدر به پسر می آموخت.
درسته.
این به این شکل که هنرجو رأس یه ساعتی سر کلاس حضور داشته باشه، مشقی داشته باشه، بره تمرین کنه، دوباره هفته بعد بیاد درس پس بده و به این شکل آموزش ببینه نداشتیم.
بله.
اولین نفر، اولین مدرس استاد محمدی یگانه بودن.
درست.
که چون به این شکل آموزش میدادن، خودشون هم فرمودن مقام ها و آهنگ ها رو ساده میکردن برای هنرجو.
بسند.
تا اینکه هنرجو به یه جایی برسه و بعد بتونه مقام ها حالا دقیق اجرا کنه. و استاد محمد یگانه روایات خودشون از مقام ها رو دارن.
بله.
که بسیار زیبا، شیوا، شیرین و کامل هم هست.
بسند.
مطلبی که اینجا باید گفته بشه در این ساز.
بله.
اینکه شاگرد کدوم استاد بودی خیلی مهمتر از نوازندگی خود نوازنده است. یعنی شما وقتی که با بزرگان این موسیقی صحبت میکنین، با مثلا علی آلماجوقی.
بله.
دائم میگه حاج حسین یگانه. درست. نمیگه من اینطوری میزنم، میگه حاج حسین اینجوری میزنه.
یعنی خودشون رو در واقع منتقل کننده یک شیوهی میدونن.
بله.
که شیوه قدیمی تری هستش.
بله. و از خود سطح نوازندگی مهمتر اینه. آفره. که من شاگرد کی بودم.
آفره. ما حتی در خانم مجد وقتی که میرن در دهه 50 اشتباه نکنم و ضبطایی رو در اون دهه انجام دادن از حوزه شمال خراسان، یک روایتی دارن که در واقع میگه وقتی که پرسیدم از آقای زنبیل باف، مختار زنبیل باف، که آقا این قطعه که میزنید، میگفت همین، میگفت این، میگه اینا قدیمیه، اینا خیلی قدیمیه. یعنی در واقع اشاره به اصالت ها داره. واژه مقام ما میدونیم که چندین تفسیر داره. واژه مقام مثلا یه تفسیر دارن که غربی ها برای ما آوردن به صورت کلاسیک، میان میگن آقا این ویژگی هایی که درجات مشخصی از گام اگر چنان و چنان باشد، حالا این همه بهش اعتقاد ندارن، اینجا مثلا مد محسوب میشه و یک مقام است، اگر شکل دیگری داشته باشه تون محسوب میشه، یعنی حالت گام رو پیدا میکنه. موسیقی تونال رو در مقابل موسیقی مدال قرار میده. در موسیقی اقوام ایرانی من شنیدم که واژه مقام به مفهوم کاملا متفاوتی به کار میره. یعنی من مثلا شرق خراسان از دوستانی که اونجا دوتار مینوازن و اجرا میکنن و موسیقی کار میکنن پرسیدم، میگفتن خب مقام قطعه است که ریشه و قدمت داشته باشه. یعنی همچنین که شما میفرمایید راوی داره سبک مشخصی باشه و سینه به سینه منتقل شده باشه. هر آهنگی مقام نیست. در شمال خراسان هم همینطوره.
در شمال خراسان مقام و آهنگ هم ردیف هم هستن.
بله.
اما حاج قربان سلیمانی روحشون شاد میفرمودن که ما 7 مقام داشتیم، 6 تاشو من خاطرمه، هفتمیشو یادم نیست، حاج حسین هم یادش نبود.
جه.
این مطالبیه که آقای درویشی هم در دایت‌المعارف
ساز ایرانی آوردن. بله.
اما گاهن من شنیدم که هم ردیف با آهنگ هم قرار گرفت.
دقیقاً. میتونسته مقام باشه آهنگی.
بله.
و جدیدتر هم باشه از مقام قدیم. یکی این، و سوال دیگری که پیش میاد اینه که ارتباطش با مقام‌های ترکمنی و موسیقی دوتار ترکمنی چجوری هست؟
در مقام های ترکیمون خب خیلی ما مشترکاتی داریم.
هم بس میتونیم تقسیم کنیم مقام های ترکی
چون همسایه بودن،
مقام های کردی
ترکمن همسایه بوده و اصلا در راز و جرگلان ما نوازنده ترکمن داشتیم که الان
ازدواج های
استاد آن نامراد رستگاری هستن.
قومی هم انجام شده بین قومی ازدواج های
کمتر. بله. اما این همسایه بودن از لحاظ جغرافیایی تاثیر گذاره. همینجوری که ما روی موسیقی ترکمن، اونا ساز بادی نداشتن.
بله.
و از خراسان ساز بادی،
الان ساز بادی اونجا خب من میدونم نی دارن ترکمن.
بله. ولی قشمه نداشتن.
قشمه نداشتن. الان یه چیزی
چند قشمه داره.
تصویرشو گذاشته.
بسیار عالی. خب اگه موافق باشین ما اسامی بعضی از دوستانی که اساتیدی که در منطقه وجود داشتن رو باش آشنا بشیم، شنوندگانمون بیشتر به یاد بیارن و به خاطر بسپرن. نوازنده هایی که در منطقه وجود داشتن: استاد حاج قربان سلیمانی، استاد بخشی اولیاقلی یگانه، استاد محمد یگانه، عباس قلی رنجبری، علی اکبر بهاری و استاد عیسی قلی‌پور، استاد سهراب محمدی، استاد محمد یگانه، استاد علیرضا سلیمانی، استاد روشن گل‌افروز، استاد حسین ولی نژاد، استاد برات‌علی یگانه، استاد خان محمد آدینه و استاد رستم مهنانی هستند و البته اساتید دیگه‌ای که شاید از زمان برنامه فقط خارجه و من فرصت خوندنش رو ندارم. به هر حال همه این عزیزان کسانی هستند که موسیقی منطقه رو زنده نگه می‌دارن و به نسل‌های بعد موسیقی منتقل می‌کنن. خب توضیح اگه دارین در رابطه با سازهاشون و بفرمایید جناب مجدی که چند ساز در منطقه وجود داره و کدوماش الان هست هنوز؟
خواهش می‌کنم، ما سازشناسی بخوایم بکنیم. خب بازم همینطور بین سازهایی که متعلق به اقوام ترک‌زبان هست و سازهایی که متعلق به اقوام کرمانش هست، خب مسلماً گروه‌هایی به صورت تخصصی و ویژه مثل عاشق‌ها که 100% همونطور که جناب سعید فرمودن قشمه به عنوان مثال که همون دوزله یا همون نیجفتی نواحی دیگر غربی ایران شبیه همون هستش و سرنا که سازی ویژه اونهاست و همینطور دهل منطقه که ویژه این بزرگواران هست
و دهل خاصیه دیگه،
دهلش به نسبت دهلهای مثلا فرض بکنیم شرق ایران نه جنوب شرقی کوتاه‌تر شبیه دهلهای از کوچکتر یه مقداری دهلهای کردی و دهلهای لوری هستش ولی با اندازه کوچکتری از لحاظ دهانه و خب تکنیکای نوازندگی اون ریتمای لنگی که اجرا میکنن فوق العاده ویژه است. یعنی شما بلافاصله وقتی قطعه ساز دهل کرمانجی میشنوید، شما خلاص میشنوید بلافاصله متوجه میشید مال کدوم منطقه است.
خیلی جالب، با دستم نواخته میشه،
با دستم آفرین دقیقاً به شیوه زیر بغل میذارن رو زمین فکر میشینن و میزنن شبیه تنبک.
الان نوازنده قیچک و کمانچه داریم در منطقه یا دیگه نیست؟ قیچک
والا کمانچه که 100% بله دیگه، کمانچه هم فکر کنم بیشتر کرمانجا میزنن درسته؟
بله کمانچه هم یکی از سازهای عاشقا است که مرحوم خلیل یوسفی رو داشتیم که
استاد ولی رحیمی مرحوم که
امسال فوت کردن، استاد سندیات ولی رحیمی رو داشتیم،
استاد سر روشن رو
در خدا بیاموزشون، استاد نیازعلی سر روشن رو داشتیم
و بله و فکر میکنم آقای شوقی رو هم داشتیم، ایشون هم از نوازنده ها بودن.
من متاسفانه ایشون نمیشناختم. ایشون
شما چطور آقای مجدی نمیشناختین؟ شما هم به هر حال سازهایی که در منطقه باقی مونده فکر میکنم تعدادش کمتر شده از اون که قبلا.
نی چوپانی هم می‌خواستم بپرسم.
نی چوپانو داریم الان، بله. نوازنده‌ای هستن به نام آقای نیکنام. کمانچه رو داریم، هنوز یه نفر مونده که به همون شیوه با سه تا سیم ساز میزنه. آقای قرخانی هستن که چناران هستن، ایشون از عاشقان. نوازنده بلیر یا همون نی چوپان که عرض کردم خدمتتون، آقای نیکنام هستن که من چند وقت پیش خدمتشون رسیدم و اون قطعاتو خیلی اصیل اجرا میکنن.
بعد ازشون ضبط شده که مثلا منتشر بشه.
خیر،
خب این کارش این کار انجام بشه انشالله. چون متاسفانه بعضی نواحی به دلیل اینکه ضبط نشده میگن مثلا موسیقی چوپانی منطقه منقرض شده، ولی واقعیت قضیه اینه که هنوز هستن ولی اجرا نشده، ضبط نشده، در واقع اجرا شده ولی گردآوری نشده. کاش که این کار انجام بشه و بیشتر ما بتونیم، چون من فکر کنم موسیقی چوپانی یک ریشه های کهنی بعضی از مقام های مخصوصا مربوط به مقام هایی که با خود گوسمندا سر کار داره و با حیوان سر کار داره، اینا خیلی قدیمی هستن. موتیف های عجب غریب بسیار ساده و تاثیرگذاری هستش که میتونیم بگیم خمیرمایه موسیقیه. یعنی شما چند تا نوتش هم توی قطعه بذاری کافیه تا ماهیت پیدا کنه.
بله، یعنی با اون شیوه خاص خودشون. اگه موافق باشین ساز بشنویم آقای مجدی، با توجه به اینکه جناب سعیدی ساز به همراه آوردن، اگه موافق باشین ساز بشنویم، حال هوامون عوض بشه. قراره چی بشنویم جناب سعیدی؟
من قراره که خدمتتون باشم با مقام گرایلی.
بسیار هم عالی. توضیحی داره این مقام؟
این مقام قصه ای داره که میگه رسم بوده داماد شب عروسی شکار بیاره.
بله.
برای عروس.
بله.
داماد میره شکار، شکار پیدا نمیکنه اون شب، هوا سرد بوده، پلنگی رو شکار میکنه
که توی پوست پلنگ بخوابه تا فردا بشه بتونه شکار پیدا کنه، حلال گوشت. پلنگو شکار میکنه، تو پوستش میخوابه، مردم نگران میشن، میان به دنبال داماد. شب بوده، میبینن که لباسای داماد افتاده، پلنگ اونور خوابیده و خون ریخته. اشتباهاً دامادو، یعنی میان پلنگو شکار میکنن، نگو که دارن دامادو شکار میکنن. این مقام گریه های لیلی
بعد از این داستان هست
و برای داماده. البته ما شبیه به اینو در روسیه هم داریم که اونجا به جای پلنگ خرسه و انیمیشنش هم ساخته شده. اینا همه میتونه متریالی باشه برای ساختن انیمیشن و خیلی
مستندها. بله،
مثل بقیه داستان ها.
حتی این نکته هم بگیم که حالا یا گریلی یا گرایلی تلفظ مختلف داره، خب نام یک طایفه هم طبیعتاً از
و در ردیف همینو ما به این اسم داریم.
بله.
خب به اتفاق میشنویم ساز زیبایی که جناب آقای سعیدی قرار برای ما بنوازه. Thank you. خب این بخش موسیقی زیبا رو هم شما نواختیم و ما شنیدیم
که شما به من گفتین این مقام اجرا کنم اجرا کردم.
بله حیف بود واقعا این قطعه رو نشنیدیم.
امیدوارم که مقبول خودشون باشه.
حتما خیلی عالی. جناب مجدی شما توضیح بفرمایید.
ما سیر تحول آثار آل قربان طبیعتا خب ما قدیم تر که میایم جلو بیشتر کار متأخر ازشون مونده و اون اجرای صحنه‌ای که با آقای علیرضا سلیمانی پسرشون که میتونید دو نوازی که بعد دو هم خوانی کردن. کلن آیا میتونیم بگیم که اگر یک نگاهی داشته باشیم به حالا هم رپرتوار هم اشعار به ویژه از لحاظ ادبیات در دهه های گذشته مثلا حدود 40 سال 50 سال پیش به این سو این تغییراتی که ما در مضامین هم میبینیم از خب مناسبت ها هم تأثیر داشته اون تغزلی های سابق مثلا ما در منطقه شرق خراسان ترانه هایی داریم بهش میگن پادایرگی خودتون میدونید اون موسیقی تغزلی و موسیقی ترانه هایی که خب توسط راویان و مجریان غیر حرفه‌ای به صورت خانگی مثلا اجرا میشده در عروسی ها خانم ها مجریان غیر حرفه‌ای آیا میتونیم بگیم کلن یک مسیری رو به سمت غیر تغزلی شدن بیشتر حکمی شدن و مضامین فلسفی حکمی و دینی داشتیم در شمال خراسان هم آیا اینطور هست؟ من چون در شهر خراسان اینو اینطور دیدم
در شمال خراسان یه بخشی ببینید اینا اشعاری که انتخاب میشده از منظومه ها بوده با ورود اسلام نوازنده های دوتار بخشی ها برای که بتونن سازشون رو همچنان اجرا کنن اومدن و قصه ها رو شخصیت های مذهبی رو وارد قصه کردن
بله
که در نهایت وصال توسط
به مدد اولیا
مدد شخصیت مذهبی اتفاق میفته
بله.
توی حالا آثار معاصری هم که وجود داره استاد اسماعیل ستارزاده
بله
قطعاتی مثل لیلا در واکن چون این موسیقی فارسی نیست ما فقط بهره طویل رو داریم که
درست.
میتونیم بگیم که حالا ملودی قدیمی سلطان رضا هم داره بهره طویلش رو هست آثار صوتیش هنوز باقی مونده حاج قربان هم که خب می نواختند اما قطعات دیگه که توی منطقه نواخته میشه اکثرا معاصره
بله
چون اینا اشعار یا ترکی بوده یا کردی بوده
درست.
از موسیقی فارس ها چیزی باقی نمونده یا اینکه باید با سرفصل مشخص در اون رابطه باشه
که شاید بتونیم بگیم به نوعی با موسیقی ردیف دستگاهی مثلا در اون حوزه تعریف میشه میتونیم اینو بگیم چون من نقالی های شمال خراسان یعنی نقالی های خراسانی کلا حالا استانی و منطقه اگه نگاه نکنیم یکم منطقه به ویژه مشهد که اخیراً منتشر شده اونها در قالب ردیف هستش یعنی بیشتر میتونیم بگیم موسیقی شهری در قالب ردیف بوده و اینکه چه وضعیتی برای اون موسیقی فارس زبان ها و تات ها بوده واقعا مشخص نیست چون موسیقی تات هم معلوم مثلا زبان تاتی یا گویش اگه هر چیزی بگی من نمیدونم دقیقاً زبانشناس نیستم که بالاخره تاتی زبان یا گویشه بعضی دوستان خب اومدن کار کردن در قزوین با ملودی های مثلا تنبور کرمانشاه ولی فقط شعر تاتیه در اون نواحی هم فکر نمی کنم ملودی ویژه یا مقام ویژه‌ای که تاتی باشه وجود داشته باشه درسته؟
من نشنیدم اما اشعار فارسی که عرض کردم استاد اسماعیل ستارزاده
بله
ساخته ایشونه بر اساس موسیقی شمال خراسان آره و اشعارش هم خودشون گفتن غالبا یا از دو بیتای بابا طاهر استفاده کردن گاهن حالا توی جدیدتر خب استاد مرتضی گودرزی آثاری رو دارن در
احسن.
با شعر فارسی
بله
و قدیمی تر از اینها هم نسخه صوتی که وجود داره قدیم تر از این اساتید سلطان رضا وجود داره که فارسی خونده
پدر آیه ولی نجوا
بله بله پدر آیه ولی علی بخشی گلفروز هست که اشعار فارسی داره
بله
من از زنده یاد حاج قربان فقط همین بهره طویل رو شنیدم
بله فکر میکنم فارسی که در این بخش از به اصطلاح کشورمون به کار میره متفاوته با اون چیزی که به شکل فارسی سلیس ما صحبت میکنیم شاید عبارت های خاصیه
نهچه میار خب بله. فارسی خراسانی در گریش های دردی فکر کنم یه جورایی داشته
باشه بله بسیار عمالی
اشعاری که میخوندن نه
نه اون اشعار کلاسیکی ادبیات بله
اینطور نه
بله
لهجه محلی داشت فقط
احسن لهجه من
خب به آخر برنامه رسیدیم با اینکه صحبت هایی که در رابطه با منطقه خراسان و خراسان شمالی هنوز داریم باقی مانده و ما متاسفانه زمانمون کوتاهه در این برنامه. آرزو میکنیم که در فرصت و مجال دیگر بتونیم بپردازیم به این بخش از موسیقی. سپاسگزاریم از شما جناب آقای سعیدی، قبول زحمت کردین، تشریف آوردین و ما و شنوندگانمون رو مورد لطف قرار دادین. از شما کارشناس خوب برنامه جناب آقای مجدی خیلی متشکریم که بیدریغ دانشتون رو در اختیار ما و شنوندگانمون میگذارید. خیلی ممنونیم. از صدا بردار برنامه تشکر میکنیم، همینطور مسئول هماهنگی، تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای سعید اردیانی و من حاله وزیری. تا آهوانه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. از هر آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. بدرود.
شب بخیر میگم به